أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرض، اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در شركت بود، گفتیم ما شرکت عنان رو قبول داریم به هر دو قسمش و چه شرکت اذنیه باشه چه معاوضیه، اما شرکت ابدان، شرکت وجود، شرکت مفاوضی غلطه. و بعدم بحثی دردیم در مورد بیان تخلص از ربا به شرکت عنان. دیروز مفصل توضیح دادیم که چه راه خوبی هم هست، یعنی یه راهی هستش که هم جلوی ربای در قرض رو میگیره، هم جلوی ربای در دیر کرد رو میگیره اگه از این راه شرکت بریم، یعنی این دوتا ربا هر دو جلوش گرفته میشه. از این مهمتر، از جهتهای اقتصادی هم وقتی شما در نظر میگیری میبینی که بسیار به نفع افراد هست، یعنی هم جلوی ربا رو میگیره، یعنی برحال از جهت شرعی کار درست میشه، هم از جهت اقتصادی شما در نظر میگیری که بقیه هم میپذیرن، فقط مربوطه به ما نیست، دیگران هم اینو میپذیرن. یه جهت بسیار خوبیه که یه عمومیتی پیدا میکنه و به نفع بانک هم هستش که به این کیفیت عمل بکنه. عرض کردیم مثلا اون رئیس بانک، خود اون بانک میاد اون رئیس شرکت رو، او رو وکیل خودش میکنه در اداره شرکت، اون چون منفعت برای خودش حاصل میشه اهتمام بیشتری میکنه تو اون کارخونه که این کارخونه ضرر بالا نیاره. وقتی که حقوق بگیر بوده باشه، غالبا این کارخونه که این بالا میارن مال اون جاییه که مدیر حقوق بگیره، یادم بالا هم بود چند. اما اونی که دل ملک خودشه، همه حواسش به اینه که این کارخونه ضرر، بیدانش ضرر نبوده باشه بلکه سود بیشتر، تلاش میکنه به جای یه شیفت سه شیفتش بکنه. اما وقتی دلسوز نبوده باشه، همون یه شیفتش هم بالا میاره. این از این سه تا مسئله اینجا ذکر کردن. مسئله سوم یه مقدار اختلاف اقوال درش هست که باید روش بحث بکنیم. مسئله اول تساوی شریکینن در ربح و خسران. وقتی بانک با شمای کارخونه دار، حالا فرض میکنیم همه تون کارخونه دارید، شمای کارخونه دار وقتی با بانک شریک شدین، درست؟ اینجا هر دو در ربح و خسران با هم مساوی هستین. مشهور بین فقها اینه که شریکین در ربح و خسران مساویان با تساوی مالشون. یعنی فرض اینه که بانک یه مقداری پول گذاشته، شما هم به همون مقدار، یعنی اگر بانک 50 میلیارد ازش گرفتین، 50 میلیارد هم شما دارین. با این فرضا که شما هم کارخونه دارین، هم 50 میلیارد هم دارین، 50 میلیارد هم بانک براتون گذاشته. اما اگر مال یکی بیشتر بود، یه دفعه خدایی نکرده بانک 50 میلیارد گذاشت، شما 50 میلیون، درسته نه؟ اگر یه همچی اتفاقی افتاد با زیاده مال عده ما علال آخر، فیتملک الرب و یتوجه الیه الخسران به نسبت زیاده. اینجا دیگه نمیگن بگن تو این مسئله اولا که شما کار کردی و زحمت کشیدی، میگن هر چقدر که پول گذاشته به همون مقدار باید برداره. اون بانک 50 میلیارد گذاشت، شما 50 میلیون، او بعد خلاصه 1000 برابر شما سود برداره. اگه 1 میلیارد سود داد، با اجازه 1 میلیون میدن به شما، 999 تاشو خود بانک برمی‌داره. پس بند و کاری هم ندارن، سواء ان کان العمل من احدهما او منهما، چه بانک و شما جفتتون با هم کار کنین، چه شما تنهایی کار بکنیم، فرق نداره. صاحب الربا به این هم تصریح کرده، یعنی اگر صرف شرکت بوده باشه، پولی رو برای شخص عامل مد نظر نگرفته باشید، اقتضای شرکت اینه که به نسبت پولی که گذاشتید سودتون رو بردارید. این صاحب الربا فرمودن. مرحوم آقای خویی هم تو اصل این مسئله که این پول به درصد چیزی که گذاشتیم، سرمایه گذاری که کردین، بعد سودش تقسیم بشه و ضررش هم به همون درصد، به قاعده تبعیت نما و رب در ملک نسبت به اصل، یعنی هر نمایی که کرد تابع اصله. اصلش 999 تاش مال بانک بود، یکیش مال شما، ربش هم تابع اصله، 999 تا قسمت از رب مال بانک میشه، یکیش مال شما. این بر اساس قاعده تبعیت الرب یا تبعیت النما للاصل، اینا تابع اصلن، طبق این قاعده سودم باید همونجوری تقسیم بشه. چون نسبتشون به مالین الا حد واحده. ما اینجا یه نکته اضافه بکنم، این صاحب الوه فرمودن اقتضای خود شرکت رو گفتن، اما هیچ اشکالی نداره که شما بیاین بگین یه اجرتی رو ما قرار میدیم، این از باب شرکت، یه اجرتی قرار میدیم برای اون شخص رئیس کارخونه، یه اجرتی برای افراد کارخونه، اون از سود کسب میکنه. یعنی یه دفعه دلتون نلرزه بگی پس من هرچی کار کردم رفت هوا؟ میگن نه، اونی که شما کار کردی اگر صرفا قراردادتون شرکت بوده باشه هیچ قرارداد دیگه نبندین، قرارداد اجاره نبندین، بله خب میره هوا چون قرارداد اجاره برای کار خودت نبستی. اما اگر برای عامل قرارداد ببندین، برای کارگرا هم قرارداد ببندین، اینا قرارداد که بستین اینا اجرتشون از سود کم میشه، تزا خودتون هم حقوق میتونین بگیرین. یا فکر نکنین یعنی اینش نوع شرکت ما داریم میگیم هیچ کس حقوق نمیگیره با، نه 100 تا کارگر میگیرین و هر کدوم مایی 10 میلیون، خودتون رو میزنین 30 میلیون. درست 30 میلیون اجرت شما، اونا هم هر کدوم 10 میلیون، این اجرت از اون سوده کسر میشه. هر چقدر که سود اومد اونو به نسبت مالی که گذاشتین تقسیم میکنین. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که شما به اون سود 30 میلیون قانع نیستین، میگین من میخوام مضاربه‌ای با بانک کار کنم در ضمن شرکت، یعنی اون اجاره که بخواید فرض اولو گفتیم توش اجاره میشه تصویر کرد، این اجاره رو حتما باید بنویسید تو چیز ترجمه، حتی اینجا میخواید تو خود کتابم من مینویسم بنویسید نه فی هذه المساله یمکن اخذ الاجره علل عمل، این به عنوان اینکه فقط نیستش که مثلا شخص مونه و علا هازا من کان شریکن للبنک اذا بنا علا ان يعمل و يشتغل في المعمل، مثلا حالا من میگم تو کارخونه في المعمل مثلا يجوز له ان يجعل لنفسه وللموظفين والعمال اجره و یخصم، یعنی کسر کنه، یخصم الاجرت عن الربح. حالا این عبارت تو ذهنتون باشه، این راه اول. مسئله دوم این که اشتراط کنه یه زیاده یا برای عامل، یا لمن عمله ازید، اونی که عملش بیشتره، ان الشریکین لو شرطا فی العقد زیاده تر ربح لأحدهما فإن كان للعامل منهما، شرط بکنن یکیشون زیادتر بگیره، فإن كان للعامل منهما، اون کسی که داره عمل میکنه از این دوتا برای او بخواد بوده باشه، اول من عمله از ید، یا برای اون کسی که عملش بیشتره، اینجا اشکالی نداره و هیچ خلافی هم در صحتش نیست، کما دعی علیه الاجماع، اجماع هم برش ادعا شده. و مرحوم آقای خویی اینو توجیه کردن به رجوعش به اشتراط عقد مضاربه در ضمن عقد شرکت و هو الان محصول فی. آقای خویی اینجوری توجیه کردن، گفتن ما تو ضمن عقد مضاربه چیکار میکنیم؟ در ضمن عقد شرکت چیکار میکنیم؟ عقد مضاربه رو شرط میکنیم، اشتراط عقد مضاربه در ضمن عقد شرکت، تو ضمن عقد شرکت عقد مضاربه رو شرط میکنیم، یعنی هم در ضمن عقد شرکت باشین عقد مضاربه رو شرط میکنیم، یعنی ما قرارداد شرکت بستیم تو بانک، تو ضمنش میگیم یه مضاربه ای من دارم برای شما انجام میدم، ما با هم شریک هستیم، درست باید بدیم دست یه عاملی که کار کنه، اون عامل خودم میشم، مضاربه ای برات کار میکنم، برای خودم و خودت. من به عنوان عامل برای خودم و خودت، برای این شرکت کار میکنم، یعنی شرکت آخر باید یک کسی براش کار بکنه، این شرکت عامل میخواد دیگه، این عامل کی قرار میده؟ میگه باشه خودت بیا کار کن، بهتر بشه که بریم به غریبه میدم به تو، به جای اینکه بدم به غریبه که بیاد کار بکنه که یه وقت پولمو بخوره، بانکه میگه میدمش دست خودتو، مضاربه خودت عملو قبول کن، هر چقدر سود به دست آوردی، مثلا حالا چون سرمایه گذاری کلان که میشه هی سود عامل میاد پایین تر درصدش، یه وقت سرمایه گذاری کمه میگه 50-50، یه وقت 100 میلیارده دیگه نمیگه 50-50، هر چه سود بردیم 50-50، مثلا میگه من 80 تا میبرم تو 20 تا، وقتی رفت بالاتر 1000 میلیارد شد دیگه نمیگه مثلا 20 تا، میگه 5% از تو، لکه میاد پایین دیگه، سهم عامل میاد پایین تر، چون عامل سهمیه کلان دیگه، اونقدر از چیز نیستش که بخواد نصفشو بگیره، که اون دیگه مثلا یواشاش میاد رو 5% و 4% و 2% و 1% و 0.5%، و هر چی سرمایه کلان تر بشه اجرت عامل رو میارن پایین تر. ببینید در پس بنابراین شراکت و دوتایی دارن، میگه ما هر دوتا با هم شریک، پولامون رو با هم ریختیم، خب کی حالا کار کنه؟ یا باید بدیم به یه غریبه اجیر بگیریم، یا به مضاربه بدیم به یه غریبه؟ میگه میدم دست خوده، در ضمن عقد شرکت یه عقد مضاربه هم میبندن برای کار عملشون، بر این اساس ان الشریکین لو شرط تافل عقد زیادت ربل عهده ما، اگر برای عاملش یا لمن عملوی اذیت بوده باشه اشکالی نداره، آی خویی میفهمن برمیگرده به اشتراط عقد مضاربه در ضمن عقد شرکت، محضوری هم نداره، فلا یم مخد اشکال و فی صحت آزد عقد معشد ننه شرطون جایز و مشروعون فی حد ذاته. اون نعمو میتونستین یه علامتی بذارین بیاد دنبال اینجا، اینجا هم میتونین بذارین، یعنی اون فرض اول تساوی شریکین در رفع خسران باشه، مسئله دوم اشتراط زیاده برای عامل باشه، اول من عملو اذیت، حالا اما به عقد المضاربه اما به عقد الاجاره، یعنی اینجوری میگیم. پس بنابراین به رجوع اشتراط عقد مضاربه، حالا ما هم یه عقد اجاره میگیم، به عنوان عقد اجاره میتونید تتمه این مسئله بیان بنویسیم، یعنی اشتراط و زیاده اینجا آخر این مسئله میتونین اینو اضافه کنین، فعلا هازا اشتراط و زیاده فی عقد شرکه اما، حالا اشتراط هم نمیشه، هم زیاده رو بگیم چون اشتراط توی عقد اجاره نیست، اما فعلا هازا از زیاده فی عقد شرکه یا زیاده که برای عامل میدن اما به عقد المضاربه و اما به عقد اجاره، این هم اینجا اضافه کنیم. این هم از این مسئله. میریم سراغ مسئله سوم که توش دعوا هست. مسئله سوم اشتراط زیاده برای غیر عامل است یا برای غیر کسی که عملش اذیته. بانک زور میگه یا مؤسسه مالی زور میگه، میگه باید به من بیشتر بدی ولی من باید کار نمیکنم. این تو این تاجرا در میاد، بعضی تاجرا هستن چون پول رو او میخواد بذاره، الان هم کسی پول دستش به این مفتکی ها نیست، سرمایه گذاری میخواد بکنه، از خودش شرط زیاد میذاره، نمیگه من و تو با هم یه مقدار پول بذاریم و اینقدر نصفش از من نصفش از تو، شما گیری حتما میگی من الان 5 میلیارد دارم، یکی دیگه بعد 5 میلیارد سرمایه گذاری کنه تو کارم راه میفته، راه بیفته دارم بدبخت میشم، دارم از بین میره پولم، اگه کارخونه راه نیفته من سرمایه همجوری خوابیده دیگه، ضرر میکنه. اونم فهمیده کار چجوری، الان اینجوری در اینکه دارم میگم واقعیت، با وقتی که میخواد پول بیاره با تو شریک با شما شراکت بکنه، نمیاد بگه نصف و نصف، چون میدونه شما گیری. دیدین وقتی که میبینه طرف گیری خونه 10 میلیاردی و به 8 میلیارد میخره، اینم زرنگه اینجوری، تا میبینه شما گیری 50-50 قراره پول بدین، تازه شما هم کار رو انجام بدی، شما عاملی، اما اون چون میبینه شما گیری میگه من به یه شرط 5 میلیارد بهت میدم، کارم تازه از شماست، پولم مساوی گذاشتیم، اما شرط میکنه، یه من به شرط میدم، به شرط اینکه 60% سود از من باشه 40% از تو، حالا شما هم دیگه گیرین دیگه، پولتون داره از بین میره، مجبوری، رو مجبوری قبول میکنی، اشتراط زیاده رو میذاره برای شما، میگه 10% از سهم خودت باید اضافه در بدی به منی که عامل نیستم. تو عامل، هم عامل باش هم کمترم ببر. میخوام ببینیم این صحیح هست یا نه. شما این پولی که زیادتر داری اینجا به دست میاری، اینو، این پول زیادیه رو میخوای بیای بدی به شخص غیر عامل، میخوای بدی به بانک، آیا این درسته؟ اینجا چند تا نظر صاحب عربه نظرشونی که اشکال نداره. المؤمنون این دا شروعه، شروطه، یه قاعده است. شرط همه کار شرط دیگه، یعنی که خلاف شرط دیگه نیست. شرط ظاهرن حرفشن بد نیست، میگن این شرط ولو مخالف مقتضای اطلاق عقده، یعنی اگه این عقد رو روش انگوش نذاشته بودی و مطلق ولش کرده بودی میگفت نصف و نصف، با اطلاق عقد مخالفه. اطلاق عقد اگه وقتی عقد رو بستی یکی بیاد نگاه کنه میگه خب نصف پول تو رو گذاشتی، نصف پول همون یکی گذاشته، هر کدوم نصف سود رو بردارین دیگه. اوغلا همه هم میگن اطلاق عقد چه اقتضایی داره، نصف و نصف. اما این شرط مخالف اطلاق عقده، اما مخالف ذات عقد و مقتضای عقد که نیستش که. نمیاد بگه آقا شرکت دیگه باطل شد با این شرطی که تو گذاشتی، عقد شرکت باطل شد. عقد شرکت باطل نمیشه، این یه مخالفتی است با اطلاق عقد، با خود ذات عقد. عقد شرکت مخالفتی نداره که. بعضی‌ها میگن چرا مخالفت داره، شرکت یعنی 50-50، شریک شریک، هر چی گذاشتی اونه، اینو ذات میخوان بگیرن. اما صاحب اوفان نه، ذات نیستش که، امور قراردادیه. ذات شرکت که نیستش که، شوگی مخالفه ذاتشه. شرکت میتونه بوده باشه، درصدا متفاوت باشه. کی اومده تو هر شرکتی گفته بعد نصف و نصف باشه؟ اگه نصف باشه به همون مقدار پول، اینه قاده و قلایی هست اندال اطلاق این کارو میکنن. اما تو ذات مقتضای ذات عقل نیست، راستم میگه مقتضای ذات عقل نیست. شرکت ممکنه متفاوت باشه، خب اون الان توی شرایطی نمیخواد پول بذاره، پولشو میبرد یه جا دیگه بیشتر سود بود. گاهی وقتا طرف که میخواد بیاد میگه خب تو برای چی همچی ظلمه من کاری بکنی؟ خب 50-50 پول گذاشتیم، تو چرا میگی 60-60 از من؟ یاد میگه مرد حسابی تو گیری، من دارم برات این کارو میکنم، من اگر این پولو بردارم برم یه جا دیگه سرمایه گذاری کنم بیشتر از این سود گیرم میاد. گاهی وقتا هم اینجوریه، همیشه این نیستش که بخواد زور بگه. یا آقا من تو گیر بودی میخواستم کار تو از بین نره، دارم با تو شراکت میکنم، تو همچه ارزه ای نداری که سالی 50% سود دست بیاری از این سرمایه، اما فلانی ارزه شو داره، میتونم برم با اون. نمیخوای میرم با اون، تو زور میزنی سالی 30% در میاری، من پول به تو بدم بعد 50-50، خب ضرر میکنم، هیچ وقت این کار نمیکنم. اگه میخواد و خودتون برید دست دو دامنش میفتید، میگه من میرم یه جایی آدم پیدا کردم قشنگ کار تجاری انجام میده، یا قشنگ کار سرمایه‌گذاری تو کار معدن میذارم، تو کار یه چیزی میذارم، خلاصه پولی که توش گذاشتم سالی 50% به من سود میده، یا سالی 40% مثلا به من سود میده، 50%. تو کمتر از این سود در میاری، من که نمیتونم بیا با تو شریک بشم بعد میگم نصف و نصف. من یه جوری پولی که میخواستم از اونجا در بیارم، اگه همون قدر رو به من دادی من با تو شریک میشم، اونم مجبور میشه میگه راست میگی، باید تو اونجا میرفتی 50-50، اما من گیرم، میخوام کار خودم را بفت به سرمایم نخوابه، بیا پول پیش من بذار، من 60% سود میدم به تو. ببینید هیچ منافاتی هم با شرکت نداره، با اطلاق عقد شرکت. یعنی اگر تو عقد شرکت شرط نذاشته بودیم، قید نذاشته بودیم، این قیده. اگر قید نذاشته بودیم، عقد شرکت اقتضا میکرد که سودمون بر اساس درصد پولی باشه که گذاشتیم، اما چون من منافع دیگه ای هم دارم، شرایط دیگه ای هم دارم، مداری میسنجم، تو عقد شرکت میگم سهم من میخوام بیشتر باشه، چه اشکالی داره؟ شرط هم کردم المونه اینده شروطه، فقط قید زدم اطلاق عقد شرکتو، هیچ اشکالی نداره. حرف بسیار حسابی. فقط یه ایرادی بر اینجا شده، ایراد اینه، این زیاده‌ای که شما برای عهد شریکین اینجا قرار دادی بدون اینکه عملی در قبالش انجام بده تجارت نیست، اکل مال به باطله. دیدین هم میگن اکل مال به باطل، خیلی جاهای فقهای کلمه اکل مال به باطل رو برای بطلانا میارن، یعنی پولی که داری میخوری حرومت باشه. چرا؟ یعنی اکل مال به باطله. مثلا تو این شرکت های هرمی هم همین هم گفتن اکل مال به باطله، فلانی کار بکنه چون تو اینو آوردی سودشو یه دستشو تو بگیری. شرکت هایی بود هرمی میرفت جلوه هی آقایون فرز مردم گفتن آقا چه اشکالی داره و اینا، آقایون گفتن اکل مال به باطل. تو رفتی دو نفر رو آوردی، اونا هر کدوم دو نفر رو آوردن، اونا هم هر کدوم دوباره دو نفر یک رشته رفت جلو، بعد میگفتن اونا کار میکنن برای شما هم یه درصدی میریزن، درسته نه؟ اخو گفتن چرا باطل؟ گفتن احتمال باطل کار نکرده داری پول دستت میاد، وقتی کاری نکردی پول دستت میاد این احتمال به باطله. اینجا همیشون میخواد همینو بگه، میگه عمل انجام ندادی شریک شدی بعد تازه یه پول زیاده هم بگیری. ببینید این زیاده با اونجا فرق داره، اینجا درست شرکته، تو شرکت میتونی قید بزنی که پول زیاده دست من بیاد، اینجا تو شرکت قید میتونی بزنی، این مصداق اکل مال به باطل نیست. لذا میگیم یلا هز علیه اکل مال و تملکش به مقتضای شرط، این اکل به باطل نیست، طبق شرط المؤمنین در شروطه. همونجور که مرحوم استبان اصلا عرض کردن میگفتن که اصلا میتونی شما شرط بکنی به یک کسی که اگر مثلا آقای مضاربه کننده، آقای عامل، نصف سود مال منه، درسته یا نه؟ میگه بله. میگه که من اینقدر سود میخوام، اگه نصف سود کمتر شد از جیب خودت شرط میکنم پول به من بدی، نه بر اساس عقد مضاربه با من، تو ضمن عقد مضاربه یا حتی تو ضمن عقد دیگه، عقد بیع باید میبندم، عقد بیع عقد لازم میشه بیع، تو ضمن شرط میکنم که اگه تو اون مضاربه من سودم کمتر از 20 میلیارد شد، دست میکنی تو جیب مبارکت انقدر کسری رو به من میدی. مرحوم استباسم فهمدن اشکال نداره، شرط دیگه، شرط انقدر قویه، شرط انقدر قویه. الانم بعضی ها سود دیر کرده که بانک میخوان بگیرن بر اساس شرط درست کردن، میرسیم تو راهای آخری کتاب. شرط قویه، خیلی قبول دارن، حالا بعضی از اون قبول ندارم که دیر کرده حرامه، اگر بر اساس شرط درست کرده باشن اشکال نداره طبق این نظری که الان دارن. اینجا هم شرطه، شرط اومده عقده شرکت رو اطلاقش رو تقیید زده. پس اکل مال به باطل جاییه که لم یتملک و به سبب شرعی، نه جایی که لم یتملک و به عملن. اشتباه تفسیر کردی اکل مال به باطل رو. اینا میگن اکل مال به باطل جاییه که کار نکردی داری پول میگیری، ما میگیم اکل مال به باطل اینه که سبب شرعی نیست، سبب شرعی اینجا برای گرفتن پول عقد شرکتیه که توش شرط کردی که اینقدر بگیری، این سبب شرعی داره، سبب شرعی داره. ببینید عقد اکل مال به باطل اینه که هیچ عقدی روش نبوده باشه، اینجا عقد شرکت هست توش هم شرط کردی، سبب شرعی داره. ببینید چطور تو عمل ملاک نیستش، فقط شما پول گذاشتی فقط میخوای پول بیشتری بهت داده بشه، شرط کردی که اینقدر بهت داده بشه، پس سبب شرعی داره. تصور کردن که اکل مال به باطل در جایی که شما عمل انجام ندادی پول گرفتی، خب پس من تو شرکت 50-50 هم عملی انجام ندادم اما پول گذاشتم یا نه؟ درست نه؟ اگه ملاکی بود که عمل انجام ندادم، وقتی پول میدم شما باش کار کنی، عمل من انجام ندادم، اونی که سرمایه گذاری میکنه برای مضاربه عمل انجام نداده، اکل مال به باطل میکنه؟ نه. چرا؟ چون پول گذاشته، عقد بسته رو این پول، درست یا نه؟ حالا دلش میخواست تو مضاربه عقد ببنده 50-50، دلش میخواست عقد قرار توش بزنیم 80-20، 20% رو میدم به تو عامل، 80% مال من. اگه تو مضاربه اینجوری نبود، عملی انجام نمیداد اما طبق عقد مضاربه قرار میذاشت 20% از تو 80% از من، میتونست یا نمیتونست؟ خب تو عقد شرکت هم میتونه، عملی انجام نمیده اما تو عقد شرکت شرط میذاره، میگه هر سودی که رسید 50-50 نمی کنیم، من پولم میتونستم یه جای دیگه ببرم حسابی سود بگیرم، 60% از من 40% از تو، هیچ اشکالی هم نداره، درست یا نه؟ پس اینجا اکل مال به باطل نیست چون سبب شرعی داریم، تملکی به شرط از اسباب شرعی است. اینم جواب این ایرادی که بر قول اول وارد کردن. قول اول قول بسیار خوب، دو تا قول دیگه هم هست که انشالله جلسه آتیه. صلی الله علی محمد و آل محمد.